قبل از بسم الله اجازه بدید که سلام کنیم به اون کسی که برای ما سلام آورد و به ما سلام آموخت و در اون شب قدری که پرواز کرده بود به عالم بالا تحفه ای آورد که سلامون هی حتی مطلع الفجر، سلام بر تو که سین سلام از تو رسید، سلام گرد جهان گشت و همسر تو ندید، و سلام بر ما، السلام علینا، اگر که سلام او رو دریافت کنیم و راه او رو دنبال کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب خود وجود مبارک اون رسول گرامی است که مظهر رحمت، رحمت عام و خاص که ارسلناک رحمتن للعالمین اوست. چه خوبه که وقتی بسم الله میگیم شماره کنیم رحمتهای خدا رو، یادی بکنیم از رحمتهای او که اولا ما نبودیم، به قول جامی نخست از نیست ما را هست کردی، به قید آب و گل پا بست کردی. خداوند از هستی ساده بودیم، به کنج نیستی آزاده بودیم، ما آزاد بودیم بر خودمون. این صاحب کتاب انسان الکامل میگه که ما یه میوه و دو میوه نخوردیم، چندین میوه ممنوعه خوردیم تا رسیدیم اینجا. اولش این که ما در عدم بودیم، زهستی ساده بودیم. گفتن که مبادا این درخت میوه هستی رو بخوری، چون هست میشی، هست که شدی میای وسط معرکه عالم، همونجا باش در عدم. گوش نکردیم خوردیم. بعد که آمدیم در عالم هستی چشم باز کردیم، گفتن خیلی خوب، حالا که آمدی اینجا بسیط و ساده هستی، تو مرکب نیستی، مبادا که از میوه ممنوعه ترکیب بخوری، مرکب نشو لاغر، تو مرکب که شدی بعد تجزیه میشه، باید خون جگر باید بخوری. حالا فعلا ساده هستی، کسی نمیتونه، چون بسیط فناناپذیره، کارش نمیتونه بکنه. نقطه که بسیطه چکارش میکنه؟ شما خط و نصف میکنن، سلس میکنن، تقسیم میکنن، نقطه رو چکارش میکنن؟ نقطه باش. باز ما گوش نکردیم، اومدیم میوه درخت گفتیم نه ببینیم ترکیب چیه، اومدیم میوه درخت ترکیب خوردیم، اومدیم وسط عالم ترکیب و چهار عنصر و چهل هزار میلیارد سلول و ذره و اتم و ساب اتمیک پارتیکل و اشعه و هزار چیز دیگه شد. گفتن خیلی خوب، حالا که وارد عالم ترکیب شدی میوه درخت عقل رو نخور لااقل، چون عاقل که نباشی کاریت ندارم. پیشتر از مرتبه عاقلی غفلت خوش بود، خوشا غافلی. ما عاقل که نبودیم کاری نداشتیم، بچه بودیم، هر کار میخوای بکنی بکن. اما میوه درخت عقل رو خوردیم. حالا اروپایی ها از اینجا در واقع شروع میکنن، میگن اون میوه همین عقل بود و تمیز و تشخیص بود که ما خوردیم. همه این مراتبش هم درست. البته گفتن که این رو اگر بخوری اون وقت مسئول میشی، ما در مقابل عقل مسئولیم. البته این نخورها تمام از باب الانسان و حریصون علی ما منع، گفتن نخورین که تشویق بشن، وگرنه ممکن است ما نریم چیز رو بخوریم. ما چه میدونستیم اصلا تو بهش همچین میوهی هست، تو اون همه قوقا و اون همه نعمت و اینها. گفتن ولی این یه دونه میوه رو، مثل اون سه تا برادر که میخواستن برن دور دنیا رو بگردن، پدرشون گفتش که هر جا میخواییم بریم ولی مبادا زنهار به این قلعه هوشربا نریم. مثلا قلعه هوشربا نمیدونن کجا هست. وقتی گفتن نرین، گفتن که خب بریم ببینیم چه خبره. بشر طبعش اینطوره. شاید یه معنی از معانی مکر الله و تدبیر الهی همینه. گفتن که عاقل پس نشو. این چه میوه‌ایه که کنیم عقل هم ببینیم، عقل رو تجربه بکنیم. میوه عقل رو خوردیم، عاقل شدیم. عاقل که آدم شد، واجبات برش میاد، منهیات میاد و تشخیص میده دیگه، مثل سابق نیست. بعد گفتن خیلی خوب، حالا میوه عقل هم اگر خوردی، میوه علم رو نخوردی که لااقل. من این که وقتی نمیدونی جاهلی میگی که جهل نزد خردمند عذر نادان است. نمیدونم، اگرم عاقل هستی ولی چون علم نداری ممکنه چیز باقی بشی. خلاصه همینطور میوه پشت سر میوه خوردیم تا آخرش گفتن میوه عشق. اون میوه ممنوعه که گفت دواغان لامو لبون فوقی دپاندو، ویکتور هوگو گفت که میوه ممنوعه رو ما خوردیم، اون عشق بود نهایتا و خودمون رو در بلا انداختیم. بلا هم به همون معنایی که گفتش که الستو برب بکن قالو بلا. ما یه نگاهی اگر بکنیم میبینیم که عجب چه نعمتها به ما دادن. ما رو از خاک بدون ذره غبار، چشم رو از خاک درست کردن، یه ذره غبار بهش نچسبید. ها این بچه رو که به دنیا میاد نگاه کنی شما، چشماش از خاک در آوردن، خاک رو آوردن کردن چشم، چشم رو کردن بینایی، بینایی رو کردن ادراک، ادراک رو کردن فهم زیبایی، جمال. اینا از کجا اومد پیدا شد؟ به قول نظامی گفتش که این بن مای که این سخن عزیز است، نزدیک تو آن سبب چه چیز است؟ در پرده این خیال گردان آخر سببی است حال گردان. تو نمیپرسی از خودت که این چطور شد این تحولات و تغییرات. بن مای که آن سبب چه چیز است؟ نزدیک تو آن سبب چه چیز است؟ بن مای که این سخن عزیز است. گیرم که زدانه خوش خیزد، در قالب صورتش گریزد. صورت امضای خداست. هر کجا صورتی، جمالی، کمالی دیدین امضا کرده که منم. هیولا که نداشت این چیزا رو، از کجا آوردن؟ از کجا آوردند این حله ها؟ من کریمن من رحیمن کله ها، از یک کریمی گرفتن اینا رو. بنابراین اگر نعمت ها رو شماره کنیم میبینیم که بعضی نعمت ها مقدمن بر نعمت های دیگه. اول چشم به آدم میدن، ولی بعد چشم یه درجه بالاتر، بعد بینایی داشته باشه. چشم که بینایی نیست، چشم فقط یه دستگاه است. اگر یه چیز جایی هست در مغز، اگر اونجا دستگاه کار نکنه چشم که نمیبینه اصلا. دستگاه سالمه ولی اونجا اون قسمت کور. در مورد گوش هم همینطوره، خیلی گوششون سالمه نمیشنوه، ولی که گوش فقط یه دستگاه است. هر نعمتی مقدم است برای نعمت دیگری. به اصطلاح فلاسفه هر صورتی هیولاست برای صورت برتری. هر چیزی که هیولاست یعنی قابلیت برای اینکه چیز دیگری بشه. اون وقت البته گندم هیولاست برای گندم، خود صورته، ولی هیولاست برای نان، نان صورته، هیولاست برای اینکه از این یه چیز دیگه درست بکنن، جان بشه. جان باز این جان حیوانی که ما داریم، نزد تو آنچه بدان بجهی جان است. میگن جان چی؟ اون که میپره آدم این طرف، این یه مرتبه از جان. البته جان پس خودش مقدمه است برای یه جانانی، مراتب داره. حالا این نعمت ها نقطه اوجش کجاست؟ ما از خاک همطور حرکت کردیم، از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم زهیبان سر زدم. مادیون میخوان که ما رو داستان خیلی ناموزونی برای ما ساختن و میخوان ما رو بچه سرراهی بکنن. میگن تو کسی نیستی اصلا، من پدرت معلومه نه مادرت معلومه، تو کسی نیستی اصلا، شناسنامه نداری اصلا، تو کی هستی؟ Who are you؟ تو کی هستی؟ این که خداوند فرماید که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، اون فصل اخیر انسانیت ما، اونجایی که ما آدمی زاد میشیم، اونجا اون رسول خبرش میاره. مهمترین واقعه و نقطه اوج همه این مقدمات و همه این نعمت‌ها که به ما دادن، دست و پا و چشم و گوش و عقل و هوش، همه برای این بوده که یه خبر بعدی می‌خواستن بیارن. یه خبری می‌خواستن بیارن که جانانی هست در عالم و تو فکر نکن که کسی نیستی در این عالم. تو مرحله به مرحله خلقناکم اتبارا آوردمت برای یه مقصودی، یه طور نهایی داری. اون طور نهایی و اون فصل اخیر انسانیت تو همین سخنیست که انبیا آوردن. یعنی با آمدن انبیا ما آدمیزاد میشیم، مثلا آدمیزاد میشیم. اون خبره که بزرگترین خبر عالم، که متاسفانه دارن این خبر رو در میانه اخبار گم میکنن که این خبر به گوش کسی نخوره، اونقدر غفلت پیدا کنه آدم. خبر یعنی آگاهی ما از آدمیتمون، کانشسنس که اروپایی ها تعبیر میکنن، یعنی وقوف انسان بر وجود خودش که من منم و من کی هستم. این خبر مهمترین خبر زندگی ماست. این خبر نقطه اوج کمال انسانی ماست، حیات مجدد ما و میلاد ماست. وگرنه از این میلادها اینقدر میاد میره، اگه ما متولد نشیم و این خبر رو نگیریم از انبیا، از اون نبی گرامی. گفتن یک کسی وارد شهری شد، دید سور میدن و مهمانیست و رفت آمد، گفت چه خبر؟ گفتن که من خبر نداری، تو عید فطره، ماه رمضان تموم شده. گفت چه ماهای شریفی میاد و میره، ما خبر نمیشیم اصلا. حالا چه میلادها میاد، ما متولد نمیشیم به اون تولد ثانوی، یه تولد دیگری باید که ما از حمله دیگر بمیرم، از بشر یعنی از این صورت ظاهر، تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. دنیای مادی امروز طوفان نوح شده به راستی، یعنی هجوم اشتغالات و غفلت طوری شده که حتی ما عباداتمون هم از اون خبر فاصله گرفته، عادت میشه. عادت یعنی حذف کانشسنس، اروپایی ها میگن، یعنی شما آگاه نباشین. چون آدم وقتی یه چیزی رو به حسب عادت انجام میده، دیگه خبر نداره از این که چیکار داره میکنه، در صورتی که این اصلا برای همین خبر بوده. یعنی ما رو روزی 5 دفعه این 5 نماز کسل توبه است، در نعت پیغمبر میگه، حالا ما وارد نعت رسول میشیم، نظامی میگه این 5 نماز کسل توبه است، در نوبتی تو 5 نوبت است. یعنی کوس پادشاهی تو همین نمازه، حاکمیت و سلطنت تو در این 5 توبه است که برای ما آوردی. اولا چه تعبیر قشنگی داره نظامی از 5 نماز، 5 توبه است. یعنی روزی 5 دفعه به ما فرصت دادن که توبه کنیم، خیلی خوبه. هر روز صبح که بلند بشیم، پاک بشیم مجددن، بیگناه بشیم، معصوم بشیم، از همه اون چی گذشته بگیم که ما بنده تو هستیم، یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه، اگر راه کج رفتیم دیروز، پریروز، پس پریروز، از امروز راه راست بریم. باز تا زور اگر که شد، چقدر این فاصله ها رو تنظیم کردن که شما بلا فاصله باز برگردی. امکان روزی 5 بار توبه یک لطف خاص الهیه در حق ما. کدوم معلمی حاضر روزی 5 دفعه امتحان بکنه؟ باز 2 مرتبه که فردا باز بی امتحان بده، باز پس فردا بی امتحان بده. چون توبه یعنی من درست میکنم اینا رو، اینا رو غلط بوده، با زال نمیسن، با زه میسن، درست میکنم. هر روز ما این فرصت رو داریم، هر نمازی که با میشیم میخونیم، که دوباره توبه کنیم، دوباره آگاه بشیم از این که ما کی هستیم. ما خلیفت اللهیم. این خبر خیلی مهمه. داستان یخزدهی میارن که تو خاک بودی، بعد یه پروتوزوایی بوده و اول در زیر آفتاب و بعد یواش یواش این رشد کرده و بعد خود مده جلوتر و بعد قورباغه پیدا شده و اینا، بعد هم یواش یواش آدمیزاد شده. بعدن چی میشه؟ بعدن چی میره زیر خاک؟ این داستان شما قبول میکنی؟ مثلا به دل شما گواهی میده که داستان من اینه؟ چقدر تحقیر میکنه اون مادی انسان رو؟ این چه نگاهی تو داری میکنی به عالم؟ اصلا اگه این نگاه رو کردی که من دیگه آدمی زاد نیستم، پس جواز بده من هر کار خواستم بکنم بکنم دیگه. این مشکلی که گاهی اوقات با مادیون هست، ما گاهی قیل و قال و بحث و گفتگویی داریم البته، و یکی از مشکلات این است که اینها میگن آقا این علوم مادی رو منسوب خودشون میکنن، میگن ببین علم به کجا رسیده، اینا هم کامپیوتر چنین شده، اینترنت نمیدونم به کجا رسیده، رفتن به کرم، این به شما چه مربوطه؟ مگه اینایی که اینا درست کردن علمای مادی بودن؟ شما تمام تاریخ فلسفه رو بخونید، تاریخ علم رو بخونید، همه اینا انسانهای الهی بودن. این نادر ممکنه یه آدم متوسطی توشون، وگرنه هر چی که از این برکات به بشر رسیده مال همون انسانهای الهی بوده. تکنولوژی رو عارفان عملی در عالم به ایجاد کردن، عارفانی بودن که در یه ساحت دیگری کار میکردن. تکنولوژی شکوه غلبه انسان بر عالم ماده است. ما پادشاه هستیم، ما حاکمیت داریم بر کل عالم. من باید دستور بدم به این درخت که هر جوری که من میخوام عمل بکنه، من باید دستور بدم به ماده، من باید دستور بدم به تمام کائنات. علم الادم الاسماء کلها، این چه ربطی به مادیون داره؟ تا صحبت علوم چیز میشه مسائل الهی اینا میشه، میگه نه آقا اینا اگه اون طرفو که شما که رفتین از اون طرف چه علمی اختراع کردین؟ الان بیا ببین کامپیوتر چیکار میکنه، کامپیوتر چه ارتباطی داره؟ گفت تو رو سننه که بخوای اینجا حالا برای خودت از این قبای پیشرفت تکنولوژی رو منسوب خودت بکنی، هیچ ارتباطی به مادیون نداره. مادیون عموما افرادی بودن که دامنه فکرشون در یه جهش کوتاهی رسیده به تاق، سرشون به تاق خورده، نتونستن یه قدم جلوتر بردارن. وگرنه اگر نیوتونه، اگر نمیدونم هر چه شما برین جلو یا بیان عقب، از فیثاغورس که پدر علم لقب گرفته، پدر موسیقی لقب گرفته، پدر ریاضیات لقب گرفته، از تالس و تالس ملتی و آناکسیمندوس و آناکسیمنس و نمیدونم تا بعد بیاین سقراط و افلاطون و ارسطو و مکاتب گوناگون، تمام اینا مردان الهی بودن. هر کی که عالم بوده مردان الهی بودن. اون وقت اینا این داستان تعریف نکردن، داستان انبیا رو تعریف کردن. داستان انبیا اینه که از قلنا للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، ما گفتیم به فرشتگان که ما میخوایم در روی زمین خلیفه بیافرینیم. با اون خلیفه فهمیدیم که ما هستیم، فهمیدیم ما پادشاهیم، شما ما رو میخوان که یه بچه سر راهی از چیز خار و خفیفی بکنن که معلوم نیست پدرمون که مادرمون که، ما معلومیم. این خبر بزرگ، این داستان انبیا بردن، این داستانی است که دل ما اینو میگیره که من کسی هستم تو این عالم، من مقامی دارم. همه ادبیات فارسی اگر که معنی ستودن و حمد و نعت رو بدونیم، همه ادبیات فارسی نعت رسول، چون رسول یعنی نقطه اوج اون مقام خلافت انسانی، و اون مقام خلافت انسانی که در دل ما هم یک عکسی و سایه‌ای درش ازش هست، ما شناخت داریم و همجهت هم خوشمون میاد. خوش آمدن رو شما کم نگیرین. وقتی آدم خوشش میاد از یه آدمی، از یه صفاتی، معلوم میشه که اینا سابقه داره در وجودش. ما هممون عشق به انسان کامل داریم، از جوانمردی خوشمون میاد، از ادب خوشمون میاد، پس معلوم میشه که اینها اون اوصافی که برای انسان کامل نقل کردن، همه این اوصاف در ما هست. یعنی در ما عشقش هست لاغر، اگر بالفعل نیست بالقوه هست. بنابراین هر چی که انسان ستایش کرده، یه چیزی رو ستایش کرده که ستوده بوده. اون کسانی رو ستایش کردن که ستوده نبودن، محمد نبودن، محمد یعنی ستوده، اون ستوده بوده. بنابراین هر کس که او رو ستود، محبوب و مطلوب واقع میشه. هر کس کسی مثلا سلطان محمود، محمود نبود و همجرد این همه شعرها که گفتن چطور شد؟ چنین نمایت خوش شمشیر خسروان آثار، چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار. چو مرد بر هنر خیش ایمنی دارد، رود به دیده دشمن به جستن پیکار. گر دل و دست بهرکان باشد، دل و دست خدایگان باشد. شاه گیتی خسرو لشکرکش لشکر شکن، اینا کسی مونده کسی میخونه اینا رو؟ حالا ما هم تو ادبیات چون دانشکده بودیم و ناچار بودیم خوندیم، اگر نه کسی از این شعر رو نمی کنه. اما وقتی که شما می بینید که از فردوسی گرفته، حالا از قبلش هم باید شروع بکنیم، ولی حالا من از فردوسی، نظامی، مولانا، سعدی، حافظ و بریم در ادبیات جهان، هر شاعری که مدح و ستایشی کرده از هر معشوقی، مقصودش همه این بود. بعضی میگن آقا شما چرا میگید که اینجا نگار من که به مکتب نرفت، منظور حضرت پیغمبر نبی اکرم، پس کیه؟ شما بگید که شمس تبریزی چرا محبوبه؟ شمس تبریزی هم برای اینکه خبر او را آورده، برای اینکه از قدوم مبارک او و از تعلیمات او و از روح او داره خبر میاره. هر کسی دیگری رم که ما ستایش میکنیم، اگر خود او نیست، عکس جمال او هست. ما فرو ماند از جمال محمد، سر نروید به اعتدال محمد. شاید اگر آفتاب و ماه نتابند پیش دو ابروی چون هلال محمد. عرصه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد. شمس و قمر بر زمین هش نتابد، نور نتابد مگر جمال محمد. اونجا خورشید نیست، اونجا جماله، اونجا نور جمال، نور جمال انسان کامل اونه که صحنه محشر رو روشن میکنه. بنابراین اگر که بگیم همه ادبیات خوب جهان ستایش انسان کامل و ستایش اون انسان آرمانی است که در دل ما هست، سخن گزافی نیست. بنابراین ما چند سال باید شعر بخونیم؟ به قول مولانا گفت این چنین انسان که کردم وصف او، این چنین آدمی که براتون گفتم، تا قیامت گر بگویم نعت او، هیچ آن را مقصد و پایان مجو. شرح این گر من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد و ناتمام. اینا رو قاطی کردن، آمیخته کردن با یک هواهایی، شیرینش کردن برای ما. شیطان متخصص هنرهای تزیینی، اینو من در دانشکده هنرهای تزیینی صحبت میکردیم، گفتم که هم خداوند هنرهای تزیینی داره، تزیین میکنه چیزایی رو، هم شیطان هم تزیین میکنه، میاد اینها رو یه چیزایی رو پوشی میکشه. زهر، اصلا دروغ گفتن سمه برای ما. اگه بدونه کسی که چه سم مهلکی رو داره میخوره، اصلا محال جرأت نمیکنه دروغ بگه. چون دروغ که آدم میگه بنا بلا فاصله، اصلا مکانیسم ذهنش به هم میخوره، قیافش به هم میخوره. مگه خوشگلیتون نمیخواین دوست ندارین شما؟ به معنی که آدم دروغ بگه بعد قیافش عوض میشه، اصلا یه چیزایی تو صورت آدم پیدا میشه. به معنی که طمع میکنه یه چیزایی تازه تو صورت آدم پیدا میشه، صفای چهره میره، هزار مشکل پیدا میشه. بعد همینطور ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. کینه مثلا واسه آدم از یه نفر که بدش میاد، فوراً باید سعی کنه این بدی رو از طرف برطرف کنه، وگرنه همینطور موج میفرسته تو صورت آدم و چهره انسان رو مکروه میکنه، چون کراهت داره اون نفرت در دل آدم. هیچ وقت به کسی نگین من از فلانی بدم میاد، حتی یکی دیگر از کسی دیگری، برای اینکه اون میگه که اولا این آدم بدش میاد، تو دلش کینه است، حالا ممکنه پس فردا از منم باشه. پس این دلش اصلا جایگاه کینه هست. بالاخره چرا اصلا دل آدم جایگاه کینه باشه؟ بنابراین امرش معروفه، نهیش هم جز منکرات. این نکته رو عرض کنم، بعضی در مسئله خرد که صحبت کردیم، چون او عقل کله و میگن که این خردگرایی رو این عرفا جلوشی گرفتن. هر وقت ما میایم صحبت عقل و خرد بکنیم، یه شعر از نظامی میخونن، یه شعر از مولانا میخونن، اینا که عقل کاری نیست و عقل در شرحش چه خر در گل بخوب، شرح عشق و عاشقی هم عشق بخوب. این داستان این نیست، اونها یه عقل منظورشون چیز دیگه است. شما اگر که زبان و مصطلحات اهل معرفت رو باش انس بگیرین، میفهمید که این عقل اون عقلی نیست که سلطانه. عقل سلطان قادر خوشخوست، صنایعی که خودش اولینه پیشرو به عارفانه، عقل سلطان قادر خوشخوست، آن که سایه خداش خوانند اوست. یعنی اصلا سایه خدا عقله، ظل الله همون عقل در روی زمین. اینا مخالف عقل نبودن، منتها عقل رو وقتی انسان در استخدام هواهای نفسانی میگیره و تبدیل میشه به کیاست و تدبیر و نقش چینی و نمیدونم تدبیر بکنیم که به چه ترتیب اینو از میدون در بکنیم اونو از میدون در بکنیم. الان خیلی عقلا تو عالم زیادن، حواسشون که این شرکت ما اگه بخواد باشه اون شرکت نباید باشه، ببینیم به کیفیتی اون شرکت رو سر به سر نگونش بکنه، بعد نقشه میچینن عقلشون رو به کار میگیرن. این عقل نیست، اون عقلی است که به قول نظامی گفتش که خرد شیخ و شیوخ رای تو بس. خرد اصلا شیخ و شیوخه، از اون پرسان چه میخوایی نه از کس. نظامی که انقدر در نعت پیغمبر شعر گفته تقریبا، حالا غیر از این که همه نظامی اینطور هست، به اختصاص در اول هر یک از این پنج منظومه به تفصیل هم در اوصاف پیغمبر و هم در معراج او سخن گفته. و من چون این اشعار رو کم و بیش خوندم، حالا بعضی اشعارش انتخاب میکنم امروز میخونم براتون. در مخزن الاسرار 4 نعت جداگانه داره که تخته اول که الف نقش بست بر در محجوبه احمد نشست، بعد نعت دیگر همطور، نه ای تن تو پاک در از جان پاک، روح تو پرورده روحی فداک. پیغمبر روحش پرورده روحی فداک، ناز پرورده بود، حالا آورده بودنش اینجا با ابولهب سرکله میزد، خیلی ناز پرورده بود، هر جا رفته بود گفته من فدای تو، من قربان تو، روحش پرورده بود. یعنی میگن ناز پرورده، ناز پرورده بود پیغمبر، برای اینکه هر کی اسمش رو شنیده بود گفته بود روحی فدا، روحی فدا، روح من فدای تو، روح تو پرورده روحی فداک. و در اول خسرو و شیرین محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش. در لیلی و مجنون اونجا باز هم معراج پیغمبر رو مفصل بحث کرده، ای نقش تو معرج معانی، معراج تو نقل آسمانی، جبریل رسید توق در دست، که از بحر تو آسمان کمر بست. امشب شب قدر توست بشتاب، قدر شب قدر خیش دریا. و اشاره میکنه که پیغمبر قدم به قدم و قطر بر قطر و قطره به قطره تمام عوالم رو طی کرد. در 7 پیکر اشاره میکنه که چون نگنجید در جهان تاجش، علت این که معراج رفت برای این که اینجا تنگ بود و خلقش تنگ شده بود از این عالم جهت و ماده و صورت و محدودیت ها و اینها، میخواست که آزاد بشه. به همجرد بزرگترین هدیه هم که بر ما آورد آزادی بود، منتها دوتا آزادی هست، یه آزادی که ما نباید داشته باشیم، یه آزادی که باید تلاش کنیم بهش برسیم. دوتا اباهی هست، اباهی یعنی هر کار میخوای بکنی بکن، مباهی قدیم به کسانی که هر کاری میکردن گفتن مباهی، یعنی همه چیز جایز میدونه. مولانا میگه ما گروه مباهیان هستیم، ولی فرق است بین این مباهی با اون مباهی. این مباهی است که آن است مباهی که از آن سوی وجود است، این مباهی است که به یه مقام رسیده که هر کار بکنه اصلا بهترین کار همونه، کاری بهتر از اون نیست اصلا بکنه. مرحوم پدر در مسئله فضیلت و رذیلت که خیلی بحث است که میگن فضیلت در اخلاق، فضیلت بخشین در فلان صفت، فضیلت در میان روی، فضیلتی که گفته در علم، فضیلت در کسب دانش، فضیلت در بی تفاوتی نسبت به حوادث بیرونه، هر کسی فضیلت در یه چیزی دونسته. چون گفتن فضیلت کاریست که آدم حسابی میکنه، آدم وقتی به مرتبه کمال رسید هر کاری که اون بکنه درسته، اگه فرار کرد فرار خوبه، اگر قرار کرد قرار خوبه، تو اول عاشق بشو، عاشق که شدی مباهی میشی دیگه، هیچ چیز بدی وسوسه‌ت نمی‌کنه، چون وسوسه مال اون دیوه که در درون آدم هست. وقتی تو عاشق شدی دیگه دیوی نیست که بخواد وسوسه‌ت بکنه، هر چی که دلت خواست انجام بده، هر چه خواهد دل در آرش در میاد، دیگه نگران نباش. برای اینکه هیچ چیز بدی وسوسه‌ت نمی‌کنه دیگه، برای اینکه دلت رو به او سپردی و اوست حاکم بر دل. ای برد اختیارم، تو اختیار مایی، من شاخ زعفرانم، تو لاله‌زار مایی. تو که اختیار ما رو بردی، پس تو اختیار کن، منم اختیارم اختیار تو. بنابراین من کار بد میکنم، تو که کار بد نمیکنی، منم کار بد میکنم. اختیارش رو انسان وقتی تفویض کرد، اون وقت اینجا دیگه آزاده که هر کار میخواد بکنه بکنه، چون به آزادی نبوت هادی است. مؤمنان را از نبوت شادی است. اصلا اساس نبوت برای ایجاد آزادیه که شما از شر دیو خلاص بشین. ما همه زندانی هستیم، باز خر ما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان ما رسید. به حضرت مسیح اروپایی ها میگن ریدیمر، یعنی کسی که بازخرید میکنه شما رو. ریدمشن یعنی بازخرید، یعنی ما رو بخرید از چنگال، ما گرفتار این دیپ شدیم، ما رو رنسام ما رو بدین، این بچول به سلاح پولی بدین، این ما رو خلاص بکنه بریم. بنابراین نبی هم خودش رو اول آزاد کرده از همه گرفتاری ها، هر چرا دید. حالا اینجا نظامی میگه که وقتی که جبرئیل آمده براق به دست، گفت که نازنینان مثل این پرگار بر تو عاشق شدن یوسف با، خیز تا در تو یک نظاره کنن، هم کف و هم ترنج پاره کنن. و پیغمبر بر اون براق نشست، برق کردار بر براق نشست، تازیش زیر و تازیانه به دست. هر چرا دید زیر گام کشید، یعنی هیچ چیزی نبود که بگه حالا دیگه ما تا اینجا با میسیم، همه باید بیان زیر انسان، همه چیزها رو زیر شرافت انسانی قرار بدیم، وگرنه هنوز گرفتار هستیم، محدود هستیم دیگه. اروپایی‌ها تعبیر خیلی قشنگی از سلیوری دارن، بردگی، که بردگی فکر نکنید برافتاده دنیا. بردگی مگه قدیم این نبوده که میرفتن یه نفر می‌خریدن، گفتن آقا این چنده؟ 100,000 تومان، اون 10,000 تومان، به نسبت قد و جوانی و زیبایی و کمال و قدرت و اینا می‌خریدن. خب تعریف بردگی اینه که انسانی قیمتی داشته باشه و به اون قیمت حاضر باشه بفروشه خودش. انسان نباید در یه جایی اگه اونجا ایستاد همونجا قیمتش میشه، یه خود بالا تک خواستمش بدن میفروش خودشو. بنابراین هیچ سقفی برای مقام انسانی نیست. هر چرا دید زیر گام کشید، له شب لگد خورد و مه لگام کشید. باز جای دیگه نظام میگه همتش از قایت روشندلی آمده در منزل بیمنزلی، آمده در منزلی که منزل نیست. منزل شما کجاست؟ ما منزل نداریم، ما کل عالم هستی خونه ماست. اگر تو این خیمه نمیرم، تو اون خیمه نمیرم، تو این دایره نمیرم، تو اون دایره نمیرم. همتش از قایت روشندلی آمده در منزل بیمنزلی. یا میگه که تا قدم بر جهت نقاب نبست، دلز تشویش و استراب نرست. چرا؟ برای این که شما وقتی که 6 جهت داشته باشیم، ما یه جهت نیستیم، مضطربیم. به این بر نگاه کن، اون بر نگاه کن، این طرف نگاه کن، این کی بود، اون کی بود، مضطربیم ما همش. برای این 6 جهته، میگه زیر و بالا و پیش و پس چپ و راست، 1 جهت گشت و 6 جهت برخواست. در اونجا پیغمبر رسید به 1 جهت شد و دیگه هیچ نگاهش لزومی نبود که به این طرف و اون طرف بیاندازه. دیده بر 1 جهت البته نکرد مقام، که از چپ و راست میشنید سلام، مگر اینکه به خاطر سلام هایی که از چپ و راست میشنید ممکن بود توجه به اون سلام ها بکنه فقط. و همینطور در اقبال نامه و شرف نامه اونجا میگوید که سپید دمی در شب کائنات، یعنی هر حیات تازه یه صبحه. مثلا طلوع حیوانیت نسبت به عالم جمادی یه مرتبه طلوع به یه عالم تازه است، یه صبح تازه است، صبح انسانی که ما بلند شیم و از عالم حیوانی به صبح انسانی برسیم. اون شبه، مراتب نازلتر رو یا یه تعبیر به مرگ میکنن، یعنی اون مرتبه رو مردن حساب میکنن، عالم حیوانی رو مرگ حساب میکنن، یه من مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. بنابراین گفت که سپید دمی در شب کائنات، سیاهی نشینی چه آب حیات، گر آدم بر آمد ز مینو به خاک، شدن گنج خاکی به مینوی پاک. اگر حضرت آدم از بهشت آمد به خاک، این از خاک رفت به بهشت. برون آمد در ماه یوسف ز چاه، شدن چشمه از چاه بر اوج ماه، سلیمان اگر تخت بر باد بست، محمد ز بازیچه باد رست. اگر مهدگی عیسی به گردون رسید، محمد خود از مهد بیرون پرید. سعدی در بوستان اشاره میکنه که مپندار سعدی که راه وفا توان رفت جز در پی مصطفی. اولا چه نعتی میکنه اونجا در گلستان که در خبر است از سرور کائنات، زن هضم میکرده از این که ستایش بکره. بعد حالا میخواد خبر نقل کنه، ضمناً کلی اونجا حمد و ستایش میکنه که بلغ العلا به کمالهی، کشفت دجا به جمالهی، حسنت جمیع و خصالهی، سلو علیه و آله. یعنی به سبب کمالاتش به اون مقام بلند رسید و به نور جمالش سیاهی ها و تاریکی ها رو همه رو برطرف کرد و تمام خصالش و همه خصلت های اون نیکوست. بنابراین سلو علیه و آله، بنابراین درود بفرستید بر او. در چیز میگه که مپندار سعدی که راه وفا توان رفت جز در پی مصطفی، کلیمی که چرخ فلک تور اوست. اگر حضرت موسی بهش گفتن که بیا در تور ما یه گوشه ابرو نشونت بدیم، اون همه جا تورش بود. کلیمی که چرخ فلک تور اوست، همه نورها پرتو نور اوست، شبی برنشست از فلک درگذشت، به تمکین و جا از ملک درگذشت، چنان گرم در تیه قربت براند که در صدره جبریل از او باز ماند. انقدر اوج گرفت که جبریل گفت من دیگه نمیتونم. گفتش که چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی، چرا صحبت هم صحبتی ما رو ترک کردی؟ بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. چرا؟ برای اینکه من فرشتم، فرشته مقامش معلومه، ما تا همینجا هستیم، تو که مقامت نامعلومه، تو برو و سیر کن. مولانا میگه که مصطفی میگفت پیش جبرئیل که چنان که صورت تو سی خلیل. پیغمبر به جبرئیل گفتش که من این صورتی که تو که شبیه دهیه کلبیه، خیلی زیباست البته، چون پیغمبر میدید جبرئیل رو به یه صورتی که گفتن شبیه که، گفت شبیه دهیه کلبی که جوان خیلی زیبایی بوده، ولی گفتش که من میخوام که اون چنان که صورت ملکوتی تو هست و اون شکوه الهی تو در عالم بالا اونجور که پیش فرشتگان ظاهر میشی، پیش من ظاهر بشی. روخه نمیتونه، حس قوه حس تو ضعیفه، نمیتونه تحمل اون نور و اون شکوه رو نداره. خب تو تجلی کن که این انقدر لاف زیادی نزنه، این حس، این عالم حس خیلی ادعا داره که حتی بعضی اومدن گفتن آقا عقلم همون حسه، یعنی انقدر ادعاشون زیاده که گفتش توماس هابز که اگه شما میگین عقل، عقل در واقع همون حسی که رفته اون دور واسده، وگرنه عقلی وجود نداره، یه محسوساتیست که وارد وجود ما میشه، بعد اینا رو ما تو ذهنمون تجزیه و تحلیل میکنیم. یکی نیست بگی که تو خودت کی هستی که این حرفا رو میزنی، تو حسی، این حرفا چی داری میزنی اصلا؟ همین انکار تو سند اثبات این مسئله است که تو داری انکار میکنی و رد میکنی و قبول میکنی و حاکمیت نشون میدی و این درسته اون غلطه، درست و غلط چی اصلا که تو داری بحثش میکنی؟ اینه که گفتش که این حس خیلی ادعای زیادی میکنه، حتی گو ادعا کرده که من عقلم و من خیال و عقل و اینا همه منم. اینو نشون بده بهش که کاری نیست. جبرئیل ظهور کرد، ظهور کرد، پیغمبر بیهوش افتاد و آمد او رو در آغوش گرفت و سلا گلابی به روش زدند و نام پیغمبر بهوش آمد. بعد مولانا میگه که این مقام حس بود، ولی پیغمبر اگر احمد در بکشایدان پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. اینطور پیغمبر رو برخه چند دقیقه بعد بهوش اومد. احمد در بکشایدان آن پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرئیل، چون گذشت احمد ز صدره مرصدش و از مقام جبرئیل و از حدش. گفت جبرئیلا بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. گفت جبرئیلا بپر ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیرون زین حد خوش پر من، گر برون پرم بسوزد پر من. حیرت اندر حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. جبرئیلا گر شریفی بر عزیز، تو نی پروانه این شمع خیز. شمع چون دعوت کند وقت فروز، جان پروانه نیندیش از سوز. میتونه جبرئیل عقل قدسی اگر شد مریض عشق، بازم از اشعار مرحوم عبوی سیادی بکنیم از اون بزرگوار که گر بشنوی ز پرده دل های هوی ما، آید صدای عشق ز هر تار موی ما. ما می به یاد روی تو نوشیم از آن رواست، چرخر به دوش خم کشد انجم سبوی ما. چون ما به عشق تو میخوریم، برابر این تمام چرخ یه خم گذاشته سرش که شراب ما رو بکشه. چرخر به دوش خم کشد انجم سبوی ما. جبریل عقل قدسی اگر شد مریض عشق، یابد شفاز قطره آب وضوی ما. جبریلا گر شریفی بر عزیز، تو نی پروانه این شمع خیز. اما اصل رسیدن به مقام نبوت برمیگرده باز به همون عشق. حضرت موسی به سبب عشق به مقام پیغمبری رسید. انشاءالله اوصاف او رو بنویسیم. من پیشنهاد میکنم که بنویسیم بزنیم به دیوار که این اوصافش اینا بوده، و هر روز صبح که نماز میخونیم و سلام میفرستیم بر او، شرممون بیاد که مبادا صفتی غیر از این صفاتش داره. جوانمردی که از پیش از بعثت پیغمبر شهرت داشت به جوانمردی و به امانت و به درستی، تا صفت خلق خوش که گفت مولانا که من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خلق نکو. اینقدر این خلق نکو مهمه که در کنار مثلا رب العرش العظیم، یکی از چیزایی که عظیمه خلق پیغمبر، و این نکل علا خلق این عظیم، خلقمون عظیم بشه، محبت در دلمون پیدا بشه، خدمت. ببینید اون بزرگوار با اون مقام، از مقام مشاهده گفتن برو مجاهده، برو بعد با ابو لهب و اینا سرکله بزن. بوچر مجاهده رو به جان خرید، آمد در وسط میدان این عالم و کمر همت بست، گفت من غلام شما. سرور عالمیان بود، گفت من غلام، من خادم شما. چرا؟ برای اینکه اومدم به شما خدمت بکنم دیگه، بعدم خدمت بکنم. وقت ما چقدر مقام داریم که یه همچی خدمتگذاری برامون فرستادن. ما اصلا از اون روزی که خشم کردن و گفتن قل نحب تو منها جمیعا، معلوم بود که با ما چیز نیستن، ما رو دوست داشتن. برای اینکه بلا فاصله، چون آدم که دعوا میکنه لاقل یه چند روز بعد و بیران میگه، بعد یواش یواش ملایم بشه. همون جا که گفتش که قل نحب تو منها جمیعا، بلا فاصله گفت فهم ما یعتیان نکن منی هودن. ولی خب اگه کسی اومد من میفرستم این نفر، نگران نباشه، من یه نفر میفرستم. اونو فرستاد، چقدر مخاطرمون عزیز بوده، گناه کرده، ناپرمانی کرده، با وجود این میگه که من برات یکی از عزیزترین محبوب خودم رو، عزیز خودم رو، سرور عالمیان رو و تتمه دور زمان رو و صفت آدمیان رو میفرستم که برای تو حرف بزنه، برای تو صحبت بکنه که دلت امن بشه تو این عالم غریب که تو اینجایی نیستی، که اهل اینجا نیستی، یه نفر بیاد از عالم بالا برات صحبت بکنه. چقدر لطف کردن به ما که این رسول رو فرستادن. برابر این چقدر ما سستی باید بکنیم و اهمال، و چقدر مسئولیم در برابر این همه لطفی که درباره ما شده که ولتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت از نعمتایی که دادن میپرسن. به جمال دادم، زبان خوب دادم، شعر طبع شعر دادم. طبع شعر تو صرف کی کردی؟ شعر در وصف ابولهب گفتی. سنایی میگه که حیف باشد بی محمد طبع حسان داشتن. تو اگه طبع حسان بتودن صرف او بکن، صرف هر کسی نکن. موسیقیمون رو صرف او بکنیم، اون انسان کامل رو بذاریم جلومون و پاک و شفاف و با عشق و با محبت، اون وقت ببینید که جامعه ما مثل چراغ خواهد درخشید. و کنتم شهدا علی الناس، آنچنان که رسول شهید بر ما و اسوه و نموداری است که ما بتونیم ازش تبعیت بکنیم و تأثیر بکنیم، انشالله ما بگن که بیان تر ایران ببینن که ما چطور راه میریم، راه رفتنمون زیبا باشه. پیغمبر خیلی جمیل راه میرفته، هم ظاهرش آراسته نگه میداشته هم باطنش آراسته بوده، هرچود که هم گفت صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. اون وقت حیف نیست که ما با داشتن چنین سیدی پیش رو، به قول نظامی که دارد چنین سیدی پیش رو، سعدی میگه البته، نماند به اسیان کسی در گرو که دارد چنین سیدی پیش رو. ما داشتن با چنین سروری، با چنین کتابی که مدل زیبایی ما، باید همه چیزمون زیباتر از همه جای دنیا باشه. میتونیم، ما باهوشیم، ما ذوق داریم، استعداد داریم، همه چیزایی که لازم هست داریم. همت باید بکنیم، همت بکنیم جامعهمون رو از فردا صبح هر کدومون میایم بگیم که من میخوام مدلی باشم که همه بگن حذف بکنن، بگن زهی پیامبری کی همچه امتی داره. البته الانم هستن، ما این که میگیم از باب این است که هممون تشویق بشیم که به مراتب بالاتری از کمال برسیم. هر چی هنوزم خیر و برکت در جامعه ما هست یا در جامعه بشری هست، مدیون اون کسانی است که این کمر خدمت هستن. یعنی هنوزم در اروپا هم اگر کسی خدمت میکنه، اگر کسی سخن از عشق میگه، اگر مردم به درد دل همدیگه میرسن، به خاطر سخن عیسی و به خاطر سخن موسی و سخن این انبیای عظام هست. برای این انشالله که ما با داشتن اون نخبه همه انبیا و اون کسی که گفت مه شد این نامه به عنوان تو، ما بتونیم که سربلند باشیم در برابر جوامع بشری که بگن آقا تو، ما مسیحی هستیم، تو مسلمونی، تو امتیازت چیه بر ما؟ امتیازت چیه؟ بگم که بله من این امتیازات دارم. جوانمردی خوشامد را ادب کرد، نگاهش، نظرگاهش دیگر جایی طلب کرد، نگاهش برگرد. ما اگر که نگاهمون موجب آزار کسی نشه، کلاممون موجب آزار کسی نشه، حتی دیدارمون، ما وقتی که یکی ما رو میبینه باید خوشش بیاد، از قیافمون، از راه رفتن، میگه این چه حیات منحوسی منقوطی اومده جلوی ما. معماریمون هم همینطور باشه، هر چود که کتابمون، سخنمون، خانه هامون. من پیشنهاد میکنم یه، حالا ضمن همه وزارتخونه هایی که هست، من اینو بازم گفتم، وزارت زیبایی، که ما اون جمال محمدی اللهم صل علی این رو مدل قرار بدیم، مدل قرار بدیم. نخواستین قرآن رو، قرآن یه جلوه از جمال حضرت محمده، اون قرآن رو مدل قرار بدیم برای زیبایی. اولا بشناسید این کتاب رو، بخونید اینا رو، زوارش رو، برین عربیات بگیرین، عربیات بگیرین، مستقیما از طریق زبان عربی به جمال این کتاب آشنا بشین. اون وقت اینو مدل قرار بدین، اینجوری راه برین، اینجوری حرف بزنین، نقاشی بکنید، هزار برکت از این به شما میرسه. و صلی الله علی محمد و آله.